بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بحث أخلاقي امروز از باب 159 از ابواب احکام الاشراز، حدیث دوم رو میخوانم. باب عنوانش تحریم و طعن علی المؤمن، نسبت به مسلمانی طعن زدن، و اضمار و سوء لهو در دل نسبت به او نیت بدی داشتن. راوی ابو حمزه است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا قال الرجل لأخیه المؤمن افن خرج من ولایته، هنگامی که مسلمان نسبت به برادر مسلمانش اف بگوید، یعنی کمترین اهانت رو بکنه. حقیقت اف اظهار ناراحتیه. در فارسی اف نمیگیم، اوه میگیم. وقتی میخوام از یک کسی اظهار ناراحتی کنیم اوه میگیم، و مختصر اظهار ناراحتی کردن بدون بد و بیراه گفتن، بدون سب و لعن، اینو میگن اف. بنابراین کمترین بعد اهانت رو به برادر مؤمنش کنه، خرج من ولایته، از ولایت او خارج میشه. المؤمنون، بعض هم اولیاء و بعض از این عنوان خارج میشه دیگه. ولایت ایمانی و اخوت اسلامی در میانشون به هم میخوره. و اذا قال انت عدوی کفر احدهما، اگر بگه تو دشمن منی، یکی از این دو کافره، یا راست میگه اون کافره، یا دروغ میگه خودش کافر میشه. چرا؟ به علت اینکه نسبت کفر به دیگری دادن سبب میشه که انسان از ایمان خارج بشه. جمله آخر، ولا یقبل الله من مؤمن عملا، خدا هیچ عملی را از کسی قبول نمیکنه، و هو مزمر على اخيه المؤمن سوء، در حالتی که نیت بدی نسبت به برادر مسلمانش داشته باشه. انت عدوی یعنی عدو دینی هستی، عدو دینی یعنی کافر. این که به اون میگه کافری، یا راست میگه اون کافری، یا دروغ میگه خودش کافر میشه، اون حساب دیگری داره، بحث جداییست. بنابراین دقت بفرمایید، بنابراین سه تا مطلب در این حدیث هست. اول اینکه کمترین اظهار ناراحتی از برادر مسلمان کردن، البته بی دلیل، بی جهت، بدون مجوز، این سبب میشه ولایت ایمانی در میانشون قطع بشه. دومم اگر نسبت کفر بده، نسبت ارتداد بده، این سبب میشه عهد و ما کافر باشن، یا راست میگه یا دروغ. اگر راست میگه طرف مقابل کافر، اگر دروغ میگه خودش کافر میشه. از اینجا معلوم میشه خیلی زود ما بخوام افراد تکفیر بکنیم، این کار درستی نیست. تکفیر کردن، حکم ارتداد کردن، حساب کتابی داره. و اینکه جمعی از این وهابیون سلفی تا کسی پاشو جلو و عقب میذاره، مشرک، کافر، مرتد، مطابق این حدیث خودشون کافر میشن، خودشون مشرک و مرتد میشن. نمیشود به این آسانی نسبت ارتداد و کفر به کسی داد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اما جایز نیست تکفیر کسانی که یصلون الی القبله، لا یجوز تکفیر من صلا الی القبله، کسانی که نماز میخوانند و رو به قبله نماز میخوانند. و این مسئله مشترک بین مسلمانان قبول دارند، هرگز تکفیر اونها جایز نیست. و اگر تکفیر کنیم مطابق این روایت خود اون کافر میشیم، از حقیقت اسلام خارج میشیم. و مسئله سوم هم این است که نباید نیت بد درباره کسی داشت. هنوز عمل نکرده اما اضمار سو داره، نیت بد داره. تا این نیت بد در دل او هست اعمال او قبول نمیشه. مسئله صحت اعمال مسئله و قبول اعمال مسئله دیگر. صحت اعمال آسانه، ارکان نماز آدم به جا می آورد و واجبات روزه رو به جا می آره، واجبات حج به جا می آره، سهله. اما شرایط قبول خیلی سنگینه. گاهی انسان یه گناه میکنه تا 40 روز عباداتش قبول نمیشه. گاهی اضمار سوء میکنه، نیت بد درباره مسلمانی داره، تا زمانی که این نیت بد در دل او هست اعمال او قبول نمیشه. قبولی اعمال فرع پاکی دله، پاکی روحه. رو باید پاک باشه، از آثار گناه پاک باشه، حقوق مردم بر گردن انسان نباشه و غیبت نکنه، ظلم نکنه، تهمت نزنه. اینها باشه باعث میشه گاهی تا 40 روز اعمالش قبول نمیشه، گاهی بیشتر، گاهی کمتر. شرایط قبولی اعمال خیلی سنگینه نسبت به شرایط صحت اعمال. در اینجا یه مطلبی هم هست که من لازم میدونم اینجا به عنوان پیامی برای جمعی از علمای مصر و پیامی جمعی از علمای برادران اهل سنت جنوب که اینها اخیراً ایراد کردن بعضی از برنامه‌های تاریخی که از صدا و سیما منتشر میشه اهانت به صحابه است، هم مصری ها هم جنوبی ها. اینا باید توجه داشته باشن. اهانت یه مسئله ای و حکایت تاریخ مسئله دیگر. ما نمیگیم اهانت کنن، ولی نباید بگیم تاریخ رو هم نقل نکنیم. من مثال عرض میکنم، آیا کسی شک دارد جنگی به نام جمل واقع شد؟ آیا کسی شک دارد طلحه و زبیر بیعت امامشون رو شکستن، آتش جنگ به اتفاق بعضی دیگر برپا کردن؟ آیا کسی شک دارد عده زیادی میگن حدود 17,000 نفر از مسلمانان خونشون در اینجا ریخته شد؟ این خون به گردن کیست؟ این تاریخه. اهانت هم به کسی نمی کنیم، میگه تاریخ هم نگیریم. کسی شک دارد که جنگی به نام صفین واقع شد؟ کسی شک دارد که معاویه بیعت به امام زمانش نکرد؟ و ده ها هزار نفر، بعضی ها میگن صد هزار نفر کشته شدن در این میدان. خونه این به گردن کیست؟ شما میگید تاریخ هم نقل نکنید؟ ما اهانت نکردیم. الان تاریخ من نقل کردم. من اهانت کردم. من میگم چشممون بر تاریخ نمندیم. شما علمایی، شما محقق هستید. به قول بعضی ها تحقیر مسئله ایست و تحقیق مسئله دیگر. اینا رو نباید خلق کرد. گاهی وقتی میخوام این مسائل تاریخی رو ذکر کنیم، بعضی از این علمای اهل سنت میگن تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. میگیم بسیار خوب، آیه شریفه لقد کان فی قصصهم عبرتا لأولی الالباب چیکار میکنیم؟ پس قرآن چرا این همه تواریخ پیشینه؟ تلک امتون قد خلت، تاریخ قبل از اسلام میگه، تاریخ عاد و ثمود میگه. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت. چرا میگه؟ برای اینکه لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. شما میگید تاریخ اسلام هم نگی؟ این برادران خوب است توجه کنند. مسائل تاریخی رو نمیشه فراموش کرد. تمام کتاب ها پره. ما کتاب های شیعه رو درباره تاریخ میذاریم اینجا کنار، کتب تاریخی اهل سنت رو مطرح میکنیم. میگیم اینا درباره طلحه و زبیر و عبدالله ابن زبیر و امثال اینا چی میگن؟ حکایت، نه اهانت. و اگر ما تعصب کنار بذاریم، تاریخ رو اون چنون که از مطالعه کنیم، خیلی از مسائل تو نظرمون تغییر پیدا میکنیم. ما میفهمیم صحابه عده‌شون در مسیر باقی موندن، بعضی‌هاشون در مسیر باقی نموندن. فکرمون با اونها روشن میشه بدون اینکه اهانت بکنیم، ولی در این حال فکرمون روشن میشود. اینو من لازم دانستم عرض کنم که توسعه پیدا میکنه. علمای دیگر هم باز ایراد میکنن، اشکال میکنن که چرا اهانتی هست؟ اهانتی نیست، شرح مواقعی، شرح تاریخی هست. امیدوارم انشاءالله با این توضیح که از کردم شبهات در این زمینه برطرف بشود. امروز هم هفت مرتبه میخونیم من یجیب رو انشاءالله برای رفع خوشحالی و نزول باران. بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. عمن یجیب المغفر اذا دعا یکشف السوء. خداوند خودت فرموده ای که افراد مستر در خانه ادبیان اجابت می کنی دعوت اونها رو و سوء و ناراحتی رو از اونها برطرف می کنی. خدایا به عظمت تمام مقدسین و مقدسات، به عظمت پیغمبر اسلام و اهل بیتش، به صفات حسنایت قسمت می دهیم. خدایا این خوشسالی را از همه مسلمانان و از مردم کشور ما خدایا برطرف بگردان. گرچه ما گناهکاریم، خدایا به فضلت به ما عمل کن نه با عدلت. پروردگارا به عظمت امام زمان قسمت می دهیم. این علاقه مندان به امام زمان رو با نزول بارانهای پر برکت و مفید خداوندا خوشحال و شاد بفرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. و اما بحث فقهیمون میریم سراغ سومین حکم از احکام چهارگانه در مسئله حج. سومین حکم از احکام چهارگانه در مسئله حج از مسائل احرام. سومین حکم درباره اخرس انسان گنگ و لال چه رقم لبیک بگوید. کلام امام رو میخوانم، بعد بخشی از کلمات علمای دیگر، بعد میریم سراغ ادله مسئله، حکم قاعده، حکم روایات. و اما کلام امام قدس سره این است که میفرماید والاخرسو یشیر الیها به اصبعه. اخرس یشیر الیها، ضمیر آب چی برمیگرده؟ قلبیه، به اصبعش و انگشتش. مع تحریک لسانه زبانش رو هم حرکت میده. بیش از این واجب نیست. بعد میگن ول اولا از استنابن و ازاله، اولا این است که علاوه بر این نائبی هم بگیر. این همین مطلب در عروه در مسئله چارده از مسائل مربوط به احرام. اولا جنبه احتیاط مستحبیه. بله، بنابراین مرحوم صاحب عروه همین میگه، ظاهرن ماشین هم اشکالی ندارن. و اما کلامی از کشف اللسان نقل کنیم در جلد پنجم صفحه 269، میگه والاخرس یشیر به اصبعه و لسانه. این همون مطلب به اصبعش اشاره میکنه، با زبانش هم اشاره میکنه و حرکت میده. بعد از استدلال میگه ولیکن، این اضافه رو دقت کنید، ولیکن مع عقد قلبه بها، باید نیت هم بکنه، باید انگشت دکون بده، زبانش دکون بده، اما نیت لبیک نداشته باشه که نیست. بله، کماف شرایع، شرایع هم داره مع عقد قلبهی، لأنها بدونهی لا یکون اشارتن الیها. بدون عقد قلب که اشاره نمیشه، اشاره جاییست که انسان نیت به قلبش کرده اشاره میکنه. و لذا لم یتعرض له الاکثر. اکثر رو عقد قلب نگفتن، نقولشون خواه همه عبادات با نیت قلبی باشه، همه رکوع سجود اذکار نمیشه بدون نیت باشه. و لذا لم یتعرض داد از اکثر، چون واضح بوده. و لا ذکر فی الخبر، اون خبر اخرس میاد، تو خبر اخرس عقد قلب نیامده، چون توضیح واضح بوده. نراقی هم در مستند عبارتی داره، اینجا اون الاکثری که اون بالا هست، من میخوام ازش استفاده کنم که بالدلالت الالتزامیه دلالت داره که مشهور فتوا دادن، ولی این جمله رو نگفتن. اکثر گفتن، اشاره به اصبع، تحریک لسان، اما عقد قلب رو نگفتن چون واضح بوده. این کلمه اکثر به دلالت التزامی یه شهرتی در اصل مسئله ازش استفاده میشه، اما کلام مستند صریح‌تره، جمعی مشهور است. فرضمون این است میفهمید. ما اگر اجازه بدید من انواع اخرس رو الان شرح میدم، معلوم میشه اخرس ها متفاوتند و هر کنون چون چک میدارن. و قال فی المستند جلد 11 صفحه 314 الاخرس یحرک و لسانه و یشیر به اصبعه الى تلبیه، اشاره میکنه همون لبیکی که دیگران میگن، لروایت سکونی، روایت میان انشاءالله، لروایت سکونی المنجبر ضعفها لوکان به عمل الاسحار، المنجبر ضعفها لوکان، سکونی محل کلامه، میگه اگر هم ضعیف باشه به عمل اصحاب، این عمل اصحاب دلیل بر اینست که شهرت در اینجا هست، شهرتی در اینجا شهرت نباشه که نمیگن المنجبر و ضعفها به عمل اصحاب. وقیلا یستناب له مع ما ذکر، نیابتی هم میکنن لبیکی هم براش میگن قیل، اما قائلش کیه نقل نکرده. از همه اینا شفافتر جواهره، جواهر در جلد نهم یعنی در احکام صلات، نه اینجا در باب صلات، صفحه 315 میگه الاخرس حکمه ان یحرک لسانه بالقراءه، زبانش رو به قرائت حرکت بده، و یعقد بها قلبه، دیت هم داشته باشه، بلا خلاف اجده فی الاول، نسبت به تحریک لسان اینها هیچ اختلافی درش نیست. بعدم میگه لخبر سکونی، خبر سکونی میاد انشاءالله، و لعدم سقوط المیسور بالمعسور، ایشون به قاعده میسور استدلال کرده و قبول فرموده. خب اول بریم سراغ دلیل، بعد بریم سراغ اقسام اخرس که ببینیم چه تفاوت‌هایی داره. عمده دلیل یکی همون قاعده میسور، لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، اون مقداری که توان دارد، حالا که نمیتواند فصیح و بلیغ بخواند و همون زبان لالی و گنگی، اعمال و عباداتش انجام میده، خداوندم بیش از او از اون نخواسته. این یکی، و نیابت مسلم، مسلم نیابت میسور نیست، نیابت بیگانه از انسان، مال دیگری است، میسور نیست. و ترجمه هم که اینجا معنا نداره، چون لاله دیگه ترجمه بکنه چیه؟ هم میتوانست بگه عربیش رو میگفت، نمیتونه. فبنا ان علی ذلک، نه بحثی از استنابه میاد، نه بحثی از ترجمه میاد، تنها بحث از این است که همون دست و پا شکسته رو به تحریک لسان و اشاره به اسبع بگه. پس دلیل اول قاعده میسور شد که در اینجا حاکم بقیده ما. حالا من اجازه بدید من این اقسام اخرس رو بگم، ما قبول میکنید که میشه. و اما نیابت ربطی نداره به من، نیابت بیگانه است از من، عمل من نیست. میسور باید میسور عمل من باشه، یعنی درجه نازله عمل من باشه، ایستاده نمیتونم نشسته. اما من نمیتونم زید به جا بیاره، این که میسور نیست. اجازه بدید اون نیابت تو اونجایی که وارد شده مطابق دلیل تعبدی قاعده بهش هستیم، دلیل اون تعبدی اون چی مورده. و اما اجازه بدید من روایاتم بخونم. روایاتم قبلا داشتیم، اما عمده دلیلی که در اینجا هست یکی روایت، یکی از باب 59 از قرائت فی الصلات. حدیث 159 ابواب قرائت جلد 4 وسائل. دیروزم خونده ایم و بازم میخوانیم. الان عرض میکنم عجله نکنی، اندکی آهسته تر کم کن شتاب. عرض میکنم روایت 159 از ابواب قرائت صلات در جلد 4 وسائل روایت سکونیه که ضعف سند داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قرائته القرآن فی الصلات تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. اینا مال نمازه، مال تلبیه نیست، اما القا خصوصیت میکنیم. چه دواوید داریم نماز باشه یا تلبیه باشه؟ میفرماید نماز و قرائت قرآن و تشهد و بقیه اذکار و همچنین لبیک هم همینطوره. منتها در اینجا روایت گرچه ضعیف و سند باشه با عمل مشهور منجبره. به این روایت عمل کرده. خوبه. ببخشید. اون یکی دیگه است که میخونم که اون الغاوصیت باید بکنیم. بله، تلبیت الاخرس و تشهد و قرائت القرآن فی الصلاة تحریک لسانی و اشارت و به اصبعه. این روایت گرچه ضعیف و سند، ولی که منجبر و عمل مشهوره، چون مشهور اینجا عمل کردن با مسئله سابق تفاوت پیدا میکنه. اونجا عمل مشهور مسلم نبود نسبت به عجمی که تازه مسلمان شده است و بلد نیست لبیک بگه. این رو... بله؟ کی موثق میدونه؟ کی همه مدان؟ صاحب جواهر ببینید موثق نمیدونه. هر کجا میرسه به سکونه میگه خبر سکونه. موثقه نداره، خبر سکونه. نوفلی هم محل بحثه. نوفلی هم مثل سکونیه. خواستید یه بار؟ ما صحبت سکونیه رو کردیم قبلا. باز هم میاریم مدارک و منابعش رو میگیم. سکونی محل بحثه، عامی المذهبه. منتها ثقه بودنش هم محل بحثه. بسیار. و اما حدیث دیگر، حدیث مسعدت ابن صدقه است که مال قرب الاسناد بود و بعضی ها صحیحه دان و موثقه دانسته بودن. عرض کردیم محل ایراد از دو جهت، یکی قرب الاسناد، اسناد قرب الاسنادی که هم خود مسعده در رجال و زهالش روشن نیست. عبارت این بود، حدیث دوی همین باب، دوم همین باب، باب 59 اونم هست، در دو جا نقل کردم. من از باب 59 اینجا میخونم، در دو جا سه جا نقلش کردم، منافعت نداره. روایات مسعدت نمیسد، من دیروز از باب دیگری نقل کردم، امروز از باب دیگری، هر دو یه مطلبه، در دو باب نقل شد. قال سمیتو ابا سمیتو جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انك قد ترى من المحرم من العجم. گفتی محرم از عجم، اونهایی هستند که محرومند و نمیتوانند درست از کار و قرآن و امثال زادک بگن. لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذالک من العجم. برای اینکه عرب میتونه صحبت کنه، عجم تازه اومده بلد نیست از کار عبادات عربی بگه. و کذالک الاخرس، این روایت است که لبیک نداره. ما میخوام القا خصوصیت کنی فی القراءت فی الصلات و تشهد و ما اشبه ذاله و ما اشبه ذاله فهذا به منزلت العجم. ما اشبه ذاله همه چی رو میگیره؟ بله، نه ممکن کسی بگه ما اشبه ذاله یعنی من الصلات، چون احکام صلات رو در بیان میکنی. اگر احکام صلات باشه القاصیت میکنه، اگر ما اشبه ذالک عام باشه که شامل چیز هم میشه. و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل، بودیم یعنی عالم، المتکلم، الفصیح، اون چیزی که از اون میخوان از این نمیخوان، اینا با هم تفاوت دارن. باید همینطور که میتوانه اخرس و امام مسلم گرفته، میگه این آدم تازه مسلمانه که بلد نیست بگه، اینم دیگه مثل اخرسه، یعنی حکم اخرس مسلم بوده و بحثی نداشته. عمده این دو حدیث هست که بهش استدلال کردند و منجبر ضعفش به عمل اصحاب. خب در اینجا بقی هنا امران، دقت کنید در این دو امر. امر اول این از اخرس دو رقم داری. یه اخرسی هست که از همه چره، هم چره هم لاله. اونهایی که مادرزادی کر باشن اینا لال هم میشن، ولی زبان سالمه لال میشه، چون نمیشنوه الفاظو. وقتی الفاظو نشنوه یاد نمیگیره. اینم مثل یه انسانی که گوشو زبانش سالم باشه، اینو در یه قاری بزرگش کنم، بزرگ که شد حلال دیگه، باید یاد بگیره. بنابراین کسی که کر مادر زاده حتما گنگ هم خواهد بود ولو زبانش هیچ آفتی نداشته باشه. این یه دسته هستن. یه دسته اونهایی که لالن اما کر نیستن. افرادی هستن سکته میکنن، سکته مغزی، زبان از کار میفته دیگه، نمیتونه حرف نمیتونه بزنه، نماز نمیتونه بخونه، اما الفاظ نماز رو میدانه، سالها نماز خونده، آفتی در لسانش پیدا شده، بر اثر این آفت لال شده. این دوتا مثل هم نیست حسابشون. دومی وظیفش این است الفاظ نماز تو ذهنش بیاره، موقعی که زبانش تکان میده، حال تکان دادن زبان عرض کنی، زبانش رو تکان میده، این الفاظ نماز هم با تو ذهنش بیاره. اما اولی که هم کر است و هم لال است و الفاظ رو نشنیده، چی تو ذهن میاره؟ مگر اینکه روش کار بکنن و سواد پیدا کنه، نوشتن و یاد بگیره، خوندن ذهنی رو هم یاد بگیره، خطوط رو تو ذهن بیاره. الفاظ به معنی خطوط. و الا اگر نخوندن، ننوشتن، نه میشنود، نه حرف میتونه بزنه، این که دیگه الفاظی نمیتونه تو ذهن بیاره. اما اون الفاظ میاره، اون شخص قسم دوم الفاظ رو میاره و باید هم بیاره و بدون اون نمیشه. یه نکته. و اما نکته دوم، این تحریک لسان و اینا و اشاره به اسمت چیه؟ یعنی هم تو زمان سکون بده، انگشتم این تو این تو رو کنه، معنیش اینه؟ یا نه، معنیش این است که اشاره معنیدار، حرکت زبان معنیدار. امروز می‌بینید کرولال‌ها دارای زبان مخصوصی هستند، در رسانه‌ها ترجمه برشون می‌کنند، هر اشاره‌ای یه معنایی داره. حالا من مثال می‌زنم، من نمی‌دونم زبان اینا چه رقمیه. این می‌خواد لبیک بگه. لبیک یعنی اجابت. اشاره به چشمش بکنی، ما میگیم چشم، اینم اجابتاً اللهم، اشاره به آسمان کنی یعنی خداوند. دوباره بگه لبیک، اللهم لا شریک، لا رو اینطوری اشاره کنی، شریک هم اینطوری، لا شریک لا. من بلد نیستم. من میخوام بگم این نیست که همینطوری بگه لبیک هم تو تو ذهنم لا 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 اینطوری بکنه، این نیست. و یه راه دیگه هم داره که لبها رو هم به نحو مخصوصی، اینهایی که ترجمه میکنه دقت کنی، لبهاشون هم به دو رقم با اینا القای مطلب میکنن، هم با اشاره هم با حرکت شفاه شفتین. بنابراین اخرس یه زبانی داره، این طوری بکن و زبانش لا 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 بگه، این نیست. اگر بلده میتونه یاد بگیره، یاد بگیره. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، بگه دیگه اگر میتونه. بنابراین دقت کنین، این کلمات اصحاب میگن تحریک لسانه، این به این سادگی نیست. تحریک نمیدونم اصابعه به این سادگی نیست. باید یه طوری بشه که واقعا مصداق لبیک مصداق ضعیفش بشه، که ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.